أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بحث ما در این جلسه نورانی محضر شما عزیزان در رابطه با آثار و نقش قرآن در درمان بیماری‌های روحی بود. قرآن نور بی ابهام، تبیان همه چیز، کتاب حق و دربردارنده همه موارد مورد لزوم و نیاز بشر است. تحریف در آن راه نیافته. بالحق انزلناه و بالحق نزل، هم انزالش به حق بوده هم نزولش. بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی به حق خدا فرو فرستاده و به حق هم حفظ شده تا به دست پیغمبر و امروز به دست ما رسیده است. این کتابی که خودش می‌فرماید فهمش نیاز به عقل و خرد داره، علم کافی نیست. ما یعقلها الا العالمون. عالم با سواد فقط نمیتونه از این کتاب بهره ببرد، نه، عاقلم باید باشه، اندیشمندم باید باشه. اگر کسی علاوه بر فهم و علم خرد و اندیشه‌شو به کار گرفت که ما یعقلها الا العالمون، این کتاب نازل شده به حق رو، این نور بی ابهام رو، این دریای بی کران رو، این شاهکار یگانه آفرینش خدا رو طبعا نسبت به اون آگاه میشه و میتونه بهره ببره و درمان کنه دردهای خودش. ما بنا گذاشتیم هر روز یکی از این دردها رو بگیم و درمانش هم از قرآن اشاره کنیم. اون چه که امروز مورد بحث منه و بحث مهم و مبتلابهی هم هست، بیماری شهوترانی و شهوتپرستی است. ببینیم این بیماری که دیگه این فرق میکنه با اون که روزای قبل گفتیم، این خیلی خطرناکه. به تعبیر حدیث کشنده سم از شهوت، از شهواتو سمومون قاتلات. سم ما خیلی چند جوره، بعضی سم ما بیهوش میکنه، بعضی سم ما بیحال میکنه، بعضی سما میشه خلاصه انسان باش مبارزه کنه. از شهوات و سمومون قاتلات، شهوات سموم کشنده است و واقعا شهوت پرست مریضه، هم فکرش هم جانش. امیرالمومنین فرمود قرین و شهوت مریض و نفس معلول العقل. شهوت پرست هم معلول فکریست هم بیمار نفسیست. مریض و نفس معلول العقل. این بیماری خیلی خطرناک، منشأ خیلی حوادث، جنگ ها، آدم کشی ها در طول تاریخ شده. سر برخیسای عابد ها رو بر دار برده این بیماری. پیرمرد سالها عبادت کرده و بندگی خدا کرده، جنگ های طولانی، نبرد زیقار چرا بین ایرانی ها و اعراب اتفاق افتاد؟ خسرو پرویز چرا این جنگ رو علم کرد؟ نبرد زیغار که آخرش هم به شکست منتهی شد، تمام سر و تهش به خاطر یک قضیه جنسی است. عشقی که شاه به دختر نعمان ابن منذر ورزید، وقتی براش تعریف کردن دخترش چنینه چنانه، شاه هوسران برای رسیدن به دختر نعمان ابن منذر او رو کشت، خاندانش رو به زحمت و اسارت انداخت، آخرم نرسید، منجر به درگیری با اعراب شد. نبرد زیغار منشأش یک مسئله شهوانی، میبینید شما توی تاریخ و درگیری شهوانی است. نبرد بنی قینقا چرا سر گرفت؟ یهودیا با مسلمونا که تمامشون پیغمبر از مدینه بیرون کرد و کوچ داد، یه زن مسلمان رفت تو بازار یهودی، یه جوان شهوت پرست چادرش رو بعض نقلا داره از پشت لباسش رو با تیغ پاره کرد، وقتی بلند شد ران و بدنش عریان شد، خندیدن مسخره کردن، جوان مسلمان اومد عکس العمل نشان بده، منجر به درگیری و کشتار و در نهایت نبرد بنی قینقاع شد. خیلی، حالا من اگر نه نمونه های تاریخی، اصلا تاریخ رو چه کار داریم، همین روزنامه های خودمون رو بخوانید، اسید پاشی ها، آدم کشی ها، طرف همسر و سه فرزندش رو به قتل رسانده، سر بریده خانم برای اینکه با یه مردی که نسبت به او علاقه ورزیده و شهوات داشته نسبت به او بتونه ازدواج کنه، بتونه به او برسه. یعنی واقعا دیگه کور میکنه. حدیث دارد طاعت و شهوت تفسد العقل، شهوتران عقلش دیگه از بین رفته، هیچی حالیش نیستون لذ. بابا این اسید که میپاشی قصاص داره، چقدر آدم الان ما تو زندان داریم. یکی از اطبا میگه منو بردن زندان که چشم یک نفر رو دو نفر تو چشمش رو از حدقه در بیارم. پزشک که چشمه، گفتم آقا من این درس رو نخوندم چشم از حدقه بیرون بیارم، من این درس رو خواندم چشم رو اصلاح کنم، چشم مردم رو درست کنم. گفتن آقا قاضی حکم کرده به قصاص، آقا اسید پاشیده دو تا چشم کسی رو کور کرده، حالا قاضی حکم کرده به قصاص این دو تا چشم باید در بیاد، باید کور بشه. هیچ وقت هم راضی نمیشه طرف. خب من نمی کنم، من انجام نمیدم، من درس نخواندم که چشم از بین ببرم. خب حالا من نمیخوام بگم این استدلال درسته، بالاخره قصاص باید انجام بشه، قصاص حیات برای جامعه است. عرضم اینجا چرا این لحظه هیچی و واقعا دیگه جلو چش خودش نمیبینه، میدانه دستگیر میشه، میدانه برخورد میشه. طاعت و شهوت تفسد الدین، طاعت و شهوت تفسد العقل، قرین و شهوت مریض النفس، معلول العقل. اینا روایات ماست. از شهوات سموم و قاتلات، من اگه بخوام بخونم فراوان از این دست روایات داریم که حالا من میخوام یه قدری بحث و کارشناسانه تر وارد بشم و به راهکارها برسیم، خیلی نمیخوام. اهمیتش برای شما روشنه. شهوترانی بد خطری، هم متأهلا رو تهدید میکنه، هم مجردا رو تهدید میکنه، هم مسنا رو تهدید میکنه، فرقی نمیکنه. ببینید شما، من دو سه تا آیه قرآن اول در این رابطه براتون بخوانم، بعد بیام وارد جزئیات بحث بشم. سوره مریم آیه 59 نگاه کنید. قرآن کریم در 59مین آیه از سوره مریم داره وضعیت یک نسل بیبندوبار رو معرفی میکنه، نسلی که پدرانشون اینطور نبودن، چون نزدیک بودن به انبیا، مؤمن بودن، متدین بودن. اول از اونا تعریف میکنه. شما چون میدونید وقتی یک نسلی انقلاب میکنه، یه نسلی با یک پیامبری مشهوره، غالبا این نسل مشکلش کمتره. مثل خود ما، افرادی که نسل اول انقلاب هستن همه تو جبهه بودن، تو جنگ بودن، تو جهاد بودن، تو مبارزه بودن، تو مسجدها بودن. هرچی جلو میاد هی کمرنگ میشه. فاصله که الان ما 3 دهه از انقلاب گذشت، جوانایی داریم مثلا نه جنگ نه انقلاب نه امام هیچو درک نکرده. خود نبی مکرم اسلام تا زنده بود اصحابش با هم خیلی گیر نداشتن دوره هم. بعد از پیغمبر میبینید شما کم کم حوادث رفت به اونجا که عزیزترین فرزند رسول خدا خیلی راحت تو کوفه سرش رفت بالا نیزه، خیلی راحت. کجا؟ اونجایی که 20 سال قبل از این امیر المومنین خلافت داشته، امام حسین آقازاده بوده، مطرح بوده، خیلی راحت صوفیا نشستن و تماشا کردن، حتی اکثر یه گرگه کردن و یه مرثیه سرودن. این خود پیامبر فرمود همین آیهی که الان میخوام بخونم برای شما، گرچه این آیه مربوط به بنی اسرائیله، ولی رسول خدا همین آیه رو خون فرمود بعد از منم همینطور میشه و شد. ببینید اول قرآن تعریف میکنه از نسلی که پیرو انبیا بودن، بعد میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، یه نسل دیگه اومد. خلف به سکون لام یعنی نسل ناصالح، برخلاف واژه خلف که یعنی نسل صالح. خلف و خلف یه جور نوشته میشه اما خیلی معناش فرق میکنه. خلف یعنی نسل ناخلف، ولی خلف میگن فلانی فرزند خلف فلانی، یعنی فرزند صالح. اگه گفتن فرزند خلف فلانی یعنی ناصالح، مفسرین بعضی اینطور نوشتن. قرآن کریم میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، یه نسلی اومد سر کار، دو تا کار کرده. چی بود؟ عزاء و صلاح، اول نماز رو ضایع کرده و تبع و شهوات، دوم شهوتران شدن. عزیزان من این دوتا کناره هم نکته داره ها، چون چطور میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء، نماز جلو فحشا رو میگیره. عزاء و صلاح مفسرین نوشتن نه اینکه نماز رو ترک کردن، نمیگه ترکو از صلاح، نماز رو نخوندن، عزاء و صلاح به نماز بیتوجهی کردن، نماز رو بد به جا آوردن، نماز رو توش دقت نکردن. عزاء و صلاح دارد تو تاریخ بنی اسرائیل، بعضی هاشون وقتی نماز میخوندن کل موتا، مثل میت نماز میخوندن. قرآن هم دارد متماوتی، یعنی مثل مرده متحرک، توجه نبود، نماز سوری بود. عزاء و صلاح، یک نماز رو ضایع کردن و تبع و شهوات، دوم پیرو شهوترانی و شهوت پرستی شد. یکی از جاهایی که گناه شهوترانی رو مطرح کرده این سوره مبارکه مریم. جای دیگه در سوره نساء آیه 27 میفرماید، این آیه رو من گاهی بعضی جاها توی مجامعی که مطرح میکنم میگم این آیه نظریه فروید که حالا خیلی سالها بعد از نزول قرآن مطرح شد و فروید اعتقادش این بود که شما نه مثل کلیسا مانع بشید از مسئله جنسی که الان همجنسگرایی در کشیش ها قوغا کرده تو دنیا، صدای پاپ در آمده، نه مثل کلیسا مانع بشید از ازدواج و از مسئله ارتباط جنسی، نه مثل مسلمان ها حد و حصر قائل بشید که آقا حد داره، معیار داره، نه باز بذارید مسئله جنسی رو، بذارید هر که هر کار میخواد بکنه، عادی میشه، طبیعی میشه. نظریه فروید این بود که افراط در قضیه جنسی، نامحدود گذاشتن غریزه جنسی مسئله رو عادی میکنه. من اخیرا مشهد سخنرانی داشتم، یه جوان دانشجو اومد پیش من گفت چرا انقدر شما رو حجاب و رو شهوت و روی عفت و اینا چرا انقدر تاکید میکنید؟ قضیه رو باز بذارید تو کشور. الان تو کشورهای غربی کسی رد میشه نگاه نمیکنه به یک زن بد حجاب، بی حجاب، حالا بد حجاب که چون عادی شده. اگه تو کشور ما بی حجابی عادی بشه، اینقدر حساسیت نیست، که چادر سر میشه، که مانتو پوشیده میشه، پوشش میشه، بیشتر تحریف میکنه. گفتم من یه سوال از شما میکنم، آیا این قبح کارم از بین میبره؟ عادی شدن، اگه تو یک بازار همه دروغ گفتن، درست دروغ گفتن عادی میشه، ولی قبحش هم از بین میره یا دروغ دروغه؟ اگر یه خلافی عمومی شد، یه نمره صفر آوردن توی کلاس عمومی شد، دیگه کسی خجالت نمیکشه، چون بغل دستش هم صفر، جلویش هم صفر، پشتش هم صفر. اگه توی یک کلاس 40 نفر مردود شدن، قصه نمیخورن، میان هممون مثل همیم، اما آیا صفر میشه مثبت؟ آیا امروز غرب با بازگذاشتن مسیر جنسی به موفقیت رسیده یا نه؟ فرق متفاوت شده، نگاه کردن عادی شده، میره سراغ شیوه های برتر توی مسائل جنسی. الان تو بعضی از این کشورهای اروپایی مراکزی هست به نام همخانه، ترجمه فارسیش، آقا میره اونجا میشینه، خانم میاد میشینه، آقا چند روز حاضری خانه ما بیای؟ 5 روز 10 روز به جای همسر رسمی که من از یکی از عزیزان ما که در یکی از کشورهای اروپایی است گفتم مسلمانای اونجا بعضی از عزیزانی که از اینجا رفتن گاهی به دلایل مختلف از نظام گریختن یا مسائل مختلف اینا هم تو این جامعه هستن، گفت کم نه. و گفتم خب حالا ازدواج و خطبه و صیغه؟ گفت نه 90% هم ازدواج شرعی نیست، اسمشو همخانه، اصلا مراکزی باز کرده. حالا یه وقت یه همخانه یه ساله، یه وقت 5 ساله، یه وقت 10 روزه. و وقت این شما رو به خدا دیگه قوام خانواده میاره، این نسل صالح میاره، این دیگه استمرار تو جامعه میاره. این نظریه فروید امروز پاشیده قبر رو از هم، صدا خودشون هم در آمده. این نظریه رو قرآن تو سوره نساء آیه 27 مطرح کرده، میفرماید یرید الذین یتبعون الشهوات، آدمای شهوتران، آدمای شهوت سرست، یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، میگن آقا میل جنسی رو باز بذارید، بذارید هر کی هر جور دلش میخواد مانور بده. آیا این نظریه قرآن رد میکنه؟ میفرماید نه، این باعث نمیشود جامعه قوام پیدا کنه، از هم پاشیدگی ایجاد میکنه، باعث بی‌اعتمادی در خانواده ها میشه. عزیزان من، این مسئله شهوترانی که قرآن کریم در سوره عنکبوت میفرماید قوم لوط کارشون به جای رسیده بود که پارتیای منکر داشتن. حالا امروز میگن پارتی، قرآن میگه نادی. اگه کشورهای عربی رفته باشید بالا باشگاهش نوشته نادی، نادی به معنای باشگاه امروز ترجمه میکنه. این کلمه تو قرآن آمد. میفرماید اینها تعتون نادیکم المنکر فی نادیکم المنکر، تو نادیاشون یعنی توی پارتیاشون جمع میشدن زن و مرد دور هم مرتکب منکر میشدن. مرحوم عاشق عباس قمی در سفینة البحار مینویسد عریان میشدن میرقصیدن، به هم سنگ پرتاب میکردن، حرفای زشت میزدن، فحش میدادن، که حالا امروز تبدیل شده به همین شوها و موسیقی ها و جلسات مختلف دختر و پسرها که گوشه و کنار گایی مطرح میشه، لو میره گایی هم نه، و شیطان پرستی و گروه رب و گروه فلان. و این قضیه تو سوره عنکبوت به نظرم آیه 29 نگاه کنید، میفرماید اینها در نادی هاشون، نادی باشگاه رو میگن تو عربی، نادی به معنای جمع، اجتماعی که عده‌ای دور هم جمع میشن ندا میدن، هم دیگه رو صدا میزنن، در نادی هاشون جمع میشدن و منکر مرتکب میشدن. حاجی خباز قمی در سفینة البحار شمرده این منکرها رو، بعضیش من شرمم میشه رو منبر نمیگم، بعضی از این کارهایی که تو این جلسات اینها صورت میگیره. کی؟ قوم لوط. اینا پدیده های تازه‌ای نیست، این اندیشه باز گذاشتن موضوع جنسی پدیده تازه‌ای نیست، همش براتون از قرآن گفتم، هم قرآن نظریه فروید رو، حالا البته این تعبیر شاید تعبیر مناسبی نیست که قرآن نظریه فروید رو مطرح کرده باشه، فروید سالها بعد اومده این نظریه رو مطرح کرده، قرآن این تفکر رو مطرح کرده که عده‌ای دلشون میخواست تمیلون میلا عظیما. عزیزان من، برادران، خواهران، جوانهای گرامی، این بحث شهوت پرستی و شهوت رانی که باعث میشود عفاف عمومی دچار مشکل و خدشه بشه، واقعا یه بحث دقیق و کارشناسانه است. من 2 نکته رو داجه به این بحث خدمتتون میگم، و در واقع با همین 2 نکته، و الا این بحث واقعا ممتدی میخواد، سمینارها میخواد، امایشها میخواد، جلسات میخواد، هم با منع و با مخالفت و با فریاد حل نمیشه، باید ریشه یابی دقیق بشه این بحث. 2 نکته رو من خدمت شما عرض میکنم. نکته اول، آثار شهوترانی تو جامعه چیه؟ نکته دوم، راهکار مبارزش چیه؟ چه کنیم؟ حالا ما کار به جامعه هم نداریم، خودمون، آقا خود فرد اگه بخواد گرفتار نشه باید چه کنیم؟ آثارش چیه و راهکار مبارزش چیه؟ زیاده اینا، من 4-5 تاشو براتون میشمارم. ببینید، آثار شهوترانی و بازگذاشتن این میل جنسی و میدان دادن به این میل جنسی، میدان دادنش میدونید چگونه است دیگه، یه وقت با موسیقیه، یه وقت با نگاه نامحرمه، یه وقت با نشستن پای فیلم‌های محرکه، که مع الاسف این ماهواره که کمابیش رو پشت بام ها بلکه از کمابیش هم یه خورده بالاتر اگه یه قضیه انسان دقت کنه میبینه، اونم تو شهر مذهبی خیلی بده. گاهی یکی از عزیزان میگفت از عمره آمدم دیدم تعدادی از زائران مال و آمار ایشونو من عرض نمیکنم، دیدیم از این رابطهای ماهواره یکی از چیزهایی که از اونجا خب ارزونتره یه مقداری. گاهی انسان فرصتی میکنه کاری یه وقت پشت بام داشته باشه به کولری سر بزنه، مع الاسف کم نمیبینه این مسائل و این خطر است. خانواده هاتونو به زحمت نندازید، خودتونو حس اوریان نگری براتون پیدا میشه، حس بی افافی براتون پیدا، حلاوت عبادت رو ازتون میگیره. فراوان روایت داریم، من 4 تا اثر این شهوترانی های با ماهواره، با فیلم، با نگاه به نامحرم، با یله بودن، با لاابالیگری بودن رو برای شما میگم. ببینید اینا از منم نیست، حدیث روایت. روایت اول فرمود اول شهوت طرب، اول شهوت خوشیه، حلاوت طربه. ای عجب فیلمی، عجب صحنه، عجب. اول شهوت طرب و آخره عتب، آخرش زحمته، آخرش حزنه، آخرش گرفتاری. حلاوت شهوت ینقضها، فرمود حلاوت شهوت رو نقض میکنه، از بین میبرد مرارت و تلخی اون که بعدش حاصل میشه. و خود انسان ها هم دقت میکنه، این آدمی که پایین فیلم نشسته تو این صحنه بوده، این دیگه شب احیا میتونه راحت بکه یا الله بگه، اگرم میگه لغلقه زبانش، میتونه شیرینی نماز احساس کنه، میتونه یاک نعبد و با حال بگه، میتونه اونگونهی که ائمه ما، اولیاء ما، بزرگان ما لذت از عبادت میبردن. اینا ذائقه رو خراب میکنه، ذائقه انسان که باید با عبادت شیرینی بچشه، الهی ازقنی حلاوت عبادتک، این ذائقه خراب میشه. اولها اول شهوت طرب و آخرها عتب. فراوان ما تو تاریخ نمونه ها میبینیم از این قضیه. تو جریان خودمون ما یه پیمانی داریم در اسلام، من اینو اینجا بگم بد نیست، به نام حلف الفضول. میدانید قبل از اسلام تو مدینه و تو مکه، تو حجاز خیلی قانون نبود، خیلی حکومت و بفرمایید تمدنی که جامعه رو اداره کنه به صورت صحیح نبود. شب حمله میشد به این قبیله، سرقت میشد، زنهاشون رو به اسارت میگرفتن، یه مقداری هرج و مرج و بی‌نظمی بود. یه عده‌ای جمع شدن یه جای دور هم، گفتن یه قانون درست کنیم، خودمون چند نفر با هم همپیمان میشیم، که اسم پیمانشون چند تا فضل نام توش بود، گذاشتن حلف الفضول. با این که رسول خدا تو جوونیش غالبا تو اجتماعات قریش نمیرفت، چون جلسات خوبی نبود، بیشترش به معصیت سپری میشد. پیغمبر اکرم غالبا تو جلسات مشرکین قبل از اسلام، اینه که دارم میگم مال قبل از اسلام، حاضر نمیشد، اما تو این جلسه حاضر شد و پاشو امضا کرد، پای این قرارداد امضا کرد. بعدها هم افتخار میکرد، بعد از آنی که به نبوت مبعوث شد افتخار میکرد که من در این پیمان شرکت کرد. این پیمان کارش چی بود؟ کارش این بود اگر به یک کسی تعرضی شد، حق دفاع از خودش نداره. اونایی که پیمان بستن مثل ناتوی امروز که اگه به یک کشور عضو ناتو حمله بشه بقیه هم عکس العمل نشان میدن، اینا میمدن دفاع میکردن. آقا یه روز یه بنده خدا وارد مکه شد، دختر جوان همراهش، البته اون زمان حجاب نبود در خیلی از خانواده ها و عرف نبود، حالا آیش براتون میخونم میرسم به ادامه بحثم. با دختر جوان و زیباش وارد شد، چشمها دوخته شد به طرف این زن، تاجره اومده برای تجارت در شهر در مکه، اما دخترش رو همراه خودش رو برد. عزیز من چه اصراریست، چه داییست تو همه مراکزی که گاهی در واقع افراد حضور پیدا میکنن، همسر جوان اونم بد حجاب حضور پیدا کنه. حواس باید جمع باشه، تویی که اینطور دست در دست همسر جوانت با روی باز تو کوچه قدم میزنی، راه میری. من نمیگم اصل این کار برای تو حرامه، نه، زن شرعیته، اما این جوان مجردی که تو رو میبینه 17-18 ساله با اوج شهوت، تو اینطور دست زنتو چسبیدی، اینطور داری توی ماشین توی خیابون به تنازی میپردازی، خب او تحریک میشه، تو مقصری.
تو مقصری، بالاخره حیا کجا رفت؟ این زن مال توست. اما تو خانه نه، اینکه دست در دست او توی پارک توی خیابون، بعضیا میاد بنگا ماشین بخره خانومش هم روش میخواد، ارزم به حضور شما توی یک کارهای اداری وارد شهرداری بره مالیات بپردازه خانومش هم روش. بابا این چه داییه؟ اینم اصل این کارو نمیخوام بگم بده، شاید یه جاییش لازمه، اما نسبت به اون حجاب وقتی رعایت نمیشه، نسبت به اون برخورد، آقا دختر جوانش گذاشته کنار دستش، مال و تجارتش رو برده تو مدینه، یکی از این تاجرای پولدار دختر رو دید عاشقش، تا حواس این رفت دختر رو به اموراش گفت، به نیروهاش گفت، سرقت کردن و بردن منزل. همین است دیگه، این سرقت هایی که واقع میشه، بعدم فیلم طرف رو میگیره تو موبایل ها تهدید میکنه، بعدم بنده خدا میترسه آبروش بره به خانه فساد، به مرکز فساد، کانون زندگیش از هم میپاشه. سادگی ها، حالا گاهی اگه مذهبیه به این عنوان که فلانی دعا میخواد برام بنویسه، رمالی کنه، تلس باطل کنه، مگه تو همین قوم نگرفتن چند تا از این رمال ها رو؟ چقدر فحشا، چقدر جنایت به اسم این که آقا بیا تلس رو باطل کنم، شوهرت به علاقه من بشه، بچه ازدواج کن، گاهی از این طریق، گاهی به اسم دین، بعضیا من با امام زمان رابطه دارم، من میتونم پیمان برات بگیرم، من میتونم انگشتر از آقا برات بگیرم، گاهی هم نه، اونایشون که دیگه اهل فسادن، صریحا با فساد، با فیلم گرفتن، آقا دختر رو سرقت کرد. خب کسی هم این آقا رو نمیشناخت، فریاد زد، اومد کنار مسجد الحرام تو خانه خدا کنار کعبه، گفت کجایند هم پیمانان حلف الفضولیان، کجایند؟ بلا فاصله اونایی که این قرارداد رو امضا کرده بودن شمشیر به دست گرفتند و گفتن چی شده؟ گفت دخترمو برده فلانی، ریختن دور خانش محاصره کرده. تاجر آمد بیرون گفت من این دختر رو نمیدم، لااقل یک شب پیش من بمان. گفتن امکان نداره، ما هم پیمان شدیم دفاع کنیم از مظلوم. درگیری صورت گرفت، بالاخره دخترش رو آزاد کردن، دادن بهش برد. اما عرضم اینجاست، چرا این زمینه باید فراهم بشه؟ چرا این اساس و مبنا باید ایجاد بشه؟ اینی که اولها عتب، آبروی طرف، آخرها عتب، آبروش رفت، جنگ در گرفت، عده‌ای به زحمت افتادن. خب حالا این مسائلی که پیش میاد طبیعتاً زحمت ایجاد میکنه، پشیمانی ایجاد میکنه، ولذا مبادیش حالا خواهم گفت باید جلوشو گرفت. یکی از آثارش اینه. اثر دوم شهوت، برادران من، خواهران من، جوانهای گرامی، در روایت داریم لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوه، حکمت و علم و فهم تو قلب شهوانی جا نمیگیر. شهوتران فهم نداره، شهوتران قدرت تشخیصش رو از دست میده. حکمتی که خدا به سلیم، به داوود پیامبر داد، حکمتی که خدا به لقمان داد، حکمتی که خدا میگه به هر که بدیم خیلی چیز بهش دادیم، خیرن کثیرا، حکمتی که گم شده مؤمنه، الحکمت و ضالت المؤمن، با شهوت در تعارض، اصلا نمیشه با هم جمعش. انسان شهوتران، چشم چران، بددهان، با قلب مریض، با فکر معلول، این معلوم است حکمت و فهم و میخوای موعظه روش اثر کنه، میخوای قرآن روش اثر، میخوای دانشجو درس بخونه با این دوست دختر، با این دوست بفرمایید قبل از ازدواج، معلومه هی افت تحصیلی، هی افت دانش، هی درجا زدن، لطمه برای خود، ضربه برای اون دیگری، که تعداد زیادی از این رابطه ها باعث ازدواج هم نمیشه. اینا خیلی هاش صرفا تفریحات قبل از ازدواج، صریحا خود از این دانشجو، خود من تو حالا چند بار گفت تفریح قبل از ازدواج، میخوام قبل از ازدواج مشغول باشیم. خب آیا درست اینجور ارتباط ها، اینجور دوستی ها این حکمت رو میگیره؟ جوان دانشجو ابتکار رو میگیره؟ غالبا این مخترعین، مکتشفین، کسانی که تو المپیادها مطرحن، کسانی که رتبه های بالا دارن، غالبا جوانای عفیفی هستن، غالبا آدمایی هستن که فکرشون رو تو این مسائل جولان ندادن. نمیگذاره درس بخوانی، نمیگذاره فقه و اصول و بفرمایید که ریاضی و شیمی و فیزیک بفهمی. اینم اثر دومی که در روایات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله
و ائمه معصومین آمده. یه اثر دیگه هم بگم خستتون نکنم. سوم، در حدیث داریم من زادت شهوته قلت مروته، هر کس شهوت ران شد بی مروت میشه، آدم میکشه. مادرشو به قدر رسانده، ببینید شما روزنامه، برادرشو به قدر، فرزندشو میکشه، همسر رسمی طرف رو به قتل میرسانه که این بتونه با او ازدواج کنه. آدم کشی خیلی کار مشکلیه، خیلی سعایت میخواد، خیلی قصابت میخواد. چی میشه که یک زن حاضر میشه همسر اول طرف رو به قتل برسانه؟ سالها پرونده تو دادگاه مطرحه، نه دادگاه نتیجه میگیره نه اون نتیجه میگیره، نقل روزنامه ها. چی آقا؟ به قتل رسنده برای مسائل شهوانی، باعث میشود قلت مروته، من زادت شهوته، مروت از بین میره. احترام پدر، احترام مادر، تو روی پدر، تو روی مادر. خدا میدونه یه آقای آمد مشهد پیش من با خانومش، خانومه صورتشو گرفته بود، خیلی خجالت کشیده، گفت جوانم زد تو صورتم، جوانم زد تو صورتم، پسر، مادر، جوان 18 ساله. برای چی؟ برای مسائلی که میخواست دوست دختر بیاره خانه، من نگذاشتم، مانع شدم، حالا هم غر کرده رفت. صورتش گرفته بود، این مادر عشق میریخ، جوان تو این عشق مادر، این آه مادر، نفریدم که نکنه اثر وضعی میذاره، میذاره تو عاقبت به خیر بشی. قلت مروتو، نهمات مادرشو نادیده میگیره، زحمات همسه، همه این زندگی رو با این همسر داشته، ندار بود دارا شد، بیشغل بود شغلدار شد، ماشیندار شد، خانه‌دار شد، حالا همسر شده برایش تکراری. ببینید نگاهش به جاهای دیگه، همسر رو رها میکنه، بیرون میکنه، بدخلقی میکنه. آقایان، خواهران، قرآن کریم میفرماید، خیلی جالب اینایه، میگه بهشتیا وقتی دور هم میشینن با هم گپ میزنن، با هم حرف میزنن، بالاخره تو دنیا چیکار کردی ما بهشتی شدیم، هر کی چیزی میگه. خیلی جالب این آیه، قرآن میفرماید بهشتیا دور هم که میشینن یکی از حرفایی که میزنن میگه خب شما چطور بودید تو دنیا که اینجا بهشتی شدید؟ میگن کنا فی اهلنا مشفقین، ما به زن و بچه‌مون مهربان بودیم. این آیه قرآنه، از خودم جعل نکردم. کنا، اگه درست خوانده باشم آیه رو، فی اهلنا مشفقین، ما شفقت به اهلمون داشتیم، با زن و بچه‌مون مهربان بودیم، بهشتی شدیم. از این بهتر؟ چرا محیط کانتو تبدیل کردی به جهنم؟ چرا این خانومی که روزی که آمد تو خانه تو همه هستی تو بود، امروز پیر شده، فرتود شده، بالاخره خود تو هم فرتود شدی، پیر شدی، حالا برای تو بد جلوه میکنه، حالا نگاهت دنبال افراد دیگه و همسران دیگه؟ فرمود مروت از بین میرود، این یک. عتب و سختی میآید، این دو. حزن و اندوه میاد، کم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. و اثر دیگر، حکمت و علم از انسان سلب میشه. خب آقا چه کنیم؟ اینا که همش درد بود، که درمانش چیه؟ درمانش آقا این است، یک، نگذارید شهوت تحریک بشه، شهوت رو جلو تحریکش، با فیلم، با عکس، با نگاه به دیگران. چرا اینقدر اسلام میگه چشمتون رو فرو ببندید، نگاه نکنید؟ دیروز عرض کردم به پشت سر زنها نگاه نکنید، به صحنه های آرام، به موسیقی، به لهو، تحریک نذارید بشه. این یک راهش. این آیه رو من قبلا هم خواندم خدمت شما، سوره احزاب. ببینید آقا، زنهای مشرکین، زنهای کافران، کنیزها، زمان قبل از اسلام بیهجاب، یعنی بدهجاب میبدن، رو سریاشون رو میانداختن پشت گوششون، سینهشون پیدا بود، گردنشون پیدا بود، گاهی همین روسری هم نمینداختن، با این وضع میمدن بیرون. خدا به پیغمبر اکرم در سوره احزاب میفرماید پیغمبر تو، خوب دقت کنید این آیه رو، تو به زنات بگو، به دخترات بگو، به زنای مؤمنین هم بگو، شما مثل اینا را نرید، شما لباس بلند بپوشید، جلابید، روسری بلند بیندازید. زالکه ادنا ان یعرفن، این باعث میشه شناخته بشید، یعنی از فردا هر که نگاه میکنه بگه این مسلمونه، مانتو داره، چادر داره، روسری داره.
شما رو با زنای مشرکین قاطی نکنن، با زنای آلوده، با زنای فاحشه قاطی نکنن. من نمیگم خانومی که بد حجابی، خانومی که شال کوتاه رو سرت، مود از جلو از پشت سر بیرونه، مانتوی کوتاه، شلوار لیه تنگ، پای لو، من نمیگم تو آدم فاسدی هستی، نه. خیلی از این افراد بارها رو منبر گفتم، افراد اهل نماز، روزه، خانواده دار، اما چون این پوشش شاخصه آدمای هوسباز، کسی که اهل فساده غالبا پوششش هم نادرسته، باعث میشه با اونا قاطی بشی، تو رو هم سوار میکنه، میبینی جنازتو چند روز دیگه توی فلان منطقه شمال پیدا میکنه، تو تقصیر نداری، ولی تو رو هم به اسم اون سوار میکنه. ذالک ادنا ان یعرف، معناش اینه، یعنی پیغمبر این زنای مسلمون باید شناخته بشن. به چی؟ به حجاب اسلامی. مسلمان شاخصه داره. ذالک ادنا ان یعرف، نه فلا یعزین، اذیتم نشن. یک راهش این آقا تحریک نکنید. راه دوم عزیزان من، اندیشه و فکر. بی اندیشیم خب آخرش چی؟ چه اتفاقی میفته؟ چه فرقی میکنه؟ ماهیت همه زنها یکیه، ماهیت همه مردها یکیه، تفاوت تو چهره هاست، یکی زیباتر، یکی کوتاه‌تر، یکی بلندتر، یکی سفیدتر. یه خورده فکر و اندیشه ببینید. آقا خدا رحمت کنه همه گذشتگان، این قصه رو گوش بدید. این مدرسه مروی تهران که خیابون ناصر خسرو، اینو میدونید، مرحوم حاج محمد خان مروی ساخت. ایشون این مدرسه رو ساخت برای طلبه، خیلی هم دقت داشت به امور طلاب تو این حوزه. مرحوم حاج محمد خان مروی میامد خودش هر روز توی مدرسه سرکشی میکرد، تو هر حجره هم دو تا طلبه گذاشته بود، میگفت بیشتر نه که جاتون تنگ نباشه. مقیدم بود، یک سید یک غیر سید، میگفت حتما کنار یک غیر سید یه طلبه سید هم باشه، دوتا با هم توی حجره باشه، سید و غیر سید، که در واقع تعادلی هم توی این تقسیم بندیش باشه. میامد سر میزد، تفقد میکرد. یه روز صبح زود آمد تو مدرسه مروی، در یکی از حجره ها دید یه طلبه غیر سیدی تنها نشسته. گفت رفیقت کجاست؟ گفت رفیقم 3-4 روزه دیگه حجره نمیاد، پیداش نیست، رفته مسجد محله، روزه، نماز، دعا، فقط گوشه مسجد رو گرفته، دیگه تو حجره نمیاد، درسم تعطیل کرد. چی شده؟ گفت ایشون 2-3 روز قبل تو کوچه های ناصر خسرو تهران تصادفاً نگاهش به دختر جوانی افتاد. برای جوانه، حالا طلبه از دانشجوه، مؤثله، فرق نمیکنه، شهوت بالا همه، عشق این دختر در دلش افتاد. برای اینکه مرتکب حرام نشه دنبالش کرد ببینه کجا میره، بره خواستگاریش، رفت دنبال کرد، دید به باباش یکی از تجار بزرگ تهرانه، از سرمایه دارا کی به این میده زن با این وضع طلبگی و وضع مالی این، اصلا طرحش فایده نداره. آمد یکی دو روز ناراحت، غمناک، بعد گفت میرم مسجد با خدا معامله میکنم، انقدر نماز میکنم، روزه میگیرم، یا این یادم بره، یا یه فرجی حاصل بشه، یا یادم بره. ببین آقا، اینی که گفتن خود روزه شهوت رو کاهش میده، قرآن میگه اونایی که زن پیدا نمیکنید عفت داشته باشید، فلیستعففوا. جوان مجوز نیست وقتی همسر پیدا نمیکنی مرتکب حرام بشی. جوان طلبه سید گوشه مسجد نماز دعا، مرحوم آقای مروی گفت پاشو منو ببر پیشش. آمد گفت جوان پاشو برو خودم این دختر رو برات میگیرم. اون زمان در این نقل دارد 10,000 درهم، 10,000 تومان پول ایران، 2,000 تومان که پول زیادی بود اون زمان، حاضر شد مهریه و خرج جهیزیه و امکانات بده به این پدر. این دختر رو عقد این طلبه کرد، جشن مفصلی هم گرفت، علما، تجار، بزرگان تهران رو دعوت کرد و بالاخره رسید، ایشون به این دختر رسید. بعدم دست همسرش گرفت، رفت نجف و در نجف تحصیل کرد. اینو میخوام عرض کنم، اینی که عرض میکنم، انسان باید رو بیاره به اندیشه، به تفکر. اومد خدمت امام صادق، گفت آقا یه کنیزیه. خب سابق غیر از همسر رسمی کنیزم بود، یه کنیز خطبه عقد نداشت، یه کسی کنیز میخرید مال او بود، شرعا مثل زنش. گفت آقا همسایه‌ام یه کنیزی داره، جوان قشنگ، خیلی دلم میخوادش، ولی خب نمیتونم برم بهش بگم، نه دلم میخواد حرام مرتکب شم،
آقا فرمود دعا بخون، بگو اللهم اینی اسألوک من فضلک، خدایا من میطلبم از فضل تو اگر صلاح این وصلت با این کنیز برا من واقع بشه. مدتی گذشت، اربابش میخواست به مسافرت، آمد در خونه این بنده خدا، گفت کنیز رو من میخوام به تو واگذار کنم. کنیز وقتی واگذار میکردن به طرف دیگه رسمی بود براش و رسید. امام صادق علیه السلام زیش فرمود نگفتم به دعا کن. البته من نمیخوام بگم همه مواردی که افراد اینطوره اینطورم نتیجه میده، نه، گاهی هم ممکنه نرسه. اون بنده خدا اومد خواستگاری، گفت آقا پیغمبر منو فرستاد، اگه دخترتون رو میدید الحمدلله، اگرم نمیدید الله اکبر، یکی دیگه خودکشی میکنم و سر به دیوار میزنم و شب نمیخوابم نداره، اگه ازدواج میکنید الحمدلله، اگر نه خدا بزرگ الله اکبر. عزیزان من، عفاف، ازدواج، عوامل تحریک، اینا رو باید روش کار فرهنگی کرد، باید دقت کرد. امروز شبکه های متعددی در دنیا داره به سادگی و سهولت تحریک میکنه شهوت جوان ها، خانواده ها و نوجوان ها رو، و اینها در واقع دست گذاشتن روش. خطر از این بدتر هم میشه، از این بهتر نخواهد شد. شما برید به سمت اینکه چند سال دیگه با آنتنای معمولی هستن همه شبکه ها، 1200 شبکه، 1500 شبکه دنیا رو تو خونت دیگه نتونی کنترل کنی، اصلا ماهوارم نخواد، به قدرتی برسه پیشرفت بشر که راحت بتونی با آنتن معمولی بگیری، کما اینکه تو شهرهای مرزی الان اینطور. چه باید کرد؟ من لبنان چه میکنه؟ این جوان حزب الله لبنان که اینطور در مقابل دشمن وایساده، تو مسجد الحرام ما دیدیم مکرر میاد تدینش، طوافش، عبادتش، این کجا زندگی میکنه؟ تو مرکزی که عریانی، تو مرکزی که کنار دریا و کنار مراکز مسیحیت، فرقه‌های مختلف با بدترین نوع حجاب حاضر میشن، تو مرکزی که با یک کنترل صدها شبکه در اختیارشه. این مهم است. آدم از محیط بیماری فرار کنه راه حل نیست همیشه، واکسن بزنه بمانه بیمار نشه. باید ما اونقدر معنویت رو تو جامعه گسترش بدیم. این اعتکاف چقدر خوبه الان جوانا، سالی 40,000 50,000، حالا من آمار دقیق ندارم، جوان معتکف میشه. فرهنگ اعتکاف، فرهنگ روزه، فرهنگ تقوا، فیلم ها و سریال هایی که تلویزیون میسازه باید بره به سمت گسترش معنویت. هرچی معنویت بیشتر شد، این میل کاهش پیدا میکنه، شهوت از بین نمیره. شهوت یه میلی خدا به انسان داده، باید تو مسیر صحیحش هدایت بشه. این خلاصه عرض من راجع به این بحث و در واقع راهکارهایی که ارائه شد. از همه شما عزیزان، مخصوصا از محضر حضرت آیت الله امینی که به هر حال تخصص در امور بحث خانواده و مباحث در ارتباط با مباحث اجتماعی دارن، عذرخواهی میکنیم از اینکه زبان درازی شد و نکاتی رو در این رابطه به عرض رساندیم. خدایا به عظمت قرآنت، به عظمت این شفاء لما فی الصدور، به عظمت این کتاب هدایت و رحمت، قسمت میدیم نسل ما، اولاد ما، خود ما، جوانای ما، زن و مرد جامعه ما رو با عفت، با حجاب، با غیرت قرار بده. خدایا همه دستایی که برای انحراف جوانها، برای به هیجان کشیدن قوای شهوانی جوانها، با فیلم، با سیدی، با داستان، با هر وسیله‌ای که تلاش میکنن جوانها رو به انحراف بکشن، خدایا خودت تمام اون دستها رو قطع و ریشه اونها رو خدایا ریشه کن بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علم ارواح التي حلت بفنائک. اگر کسی با خدا شد، شیرینی های دیگه براش از این شیرینی زودگذر خیلی شیرینتر و با حلاوتتر میشه. او جوونی که عروسی خانه، عروس یک شبش رو رها میکنه، هنزله میاد میدان، اینم شهوت داره، اینم خانواده داره، اینم دوست داره، اینم سخت براش، اما چطور خودشو جدا میکند، میاد به میدان احد، به شهادت میرسه، این فضای بالاتر و برتری رو میبینه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت جسم لذت نخواهی. شب عاشورا ابا عبدالله یه نگاهی به چهره یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن کرد، نوجوونه اونم غریزه داره، اونم شهوت داره، اونم میل به زندگی داره، اونم دلش میخواد بمانه. یه نگاهی به چهره او کرد، عمو جان مرگ پیش تو چگونه است؟ عمو احلا من العسل، تعارف که نمیکنه، شیرین تر از عسل. این چیست که شهوت او، غریزه او، میل او رو کاهش داده و مرگ در راه خدا رو برای او احلا من العسل کرد. ما جوانای اینطوری که از این مکتب درس گرفتن تو کشورمون داشتیم، حسین فهمیده که خودشو با انفجار تانک آنگونه به شهادت میرسونه، دشمن رو به اضمحلال میکشانه، این شاگرد همین مکتب است. امروز بذارید متوسل شیم به این جوان ابو عبد نوجوان امام حسن و برای جوانامون به این واسطه دعا کنیم. امروز روزه رو میخونم فقط برای اینکه به جواناتون دعا کنم. امروز روزه رو ثوابش رو میخوام بذارم برای اولادامون، برای نوجوانامون، برای جوانامون. میخوایم عرض کنیم آقا جان قاسم ابن الحسن، شمایی که عمو انقدر تو رو در آغوش گرفت گریه کرد حتی خوشی علیه ما تا رو زمین افتاد، شمایی که عمو هی نگاه میکرد به زبونش جاری نمیشد بگه برو، هی نگاه میکرد زبونش نمیچرخید بگه عمو برو، شمایی که دست عمو تو بوسیدی، پای عمو تو بوسیدی، التماس کردی ابو جان جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، ابو جان حق علی بود شکن، دست رد بر سینه قاسم مزن، خدا به اون لحظه ای که این نوجوان دست عموشو میبوسید، جوان دارا اولاد دارا اونایی که نگران فرزندان دودید، امروز دامن این نازدانه امام حسن مشتبه رو رها نکنید. اونقدر التماس کرد، لم یزل یقبل، لم یزل یعنی دائما میبوسید، هی دست امورو، هی پای امورو، فرمود پاشو عزیزم پاشو، نتونست آخرم به زبان بهش اجازه بده، بالاخره رضایت امورو از حالت امو گرفت، اومد میدان خودشو معرفی کرد. حمید ابن مسلم گزارشگر این تخشه از تاریخ میگه من دیدم این جوان را، این نوجوان را محاصره کردن، یک نفره می جنگه مبارزه میکنه، اما یه وقت احساس کرد دیگه نمیتونه، صدا زد عمو جان بیا کمکم. عمو ابا عبدالله خودشو مثل باز شکاری رساند. حمید میگه غبار جنگ و غبار جنگ میدان رو گرفته بود، چیزی پیدا نبود، فقط صدای برخورد شمشیر می آمد، اما یه وقت یه لحظه غبار جنگ نشست، میدان آرام شد، دیدم قاسم داره پاشو رو زمین می کشه، داره جان میده، خون از تمام اعضاش جاریه. فاذن الحسین قائم علی رأسه، ابا عبدالله بالا سرش ایستاده داره اشک می ریزه. عزیز برادرم عزب الله علی عمک، به خدا سخدم صدام بزنیم اما نتونم برات کاری انجام بدم. عزیز برادر مزد حسن را به تو پرداخته، اینا از داداشت کینه داشتن، اینا از بابات کینه داشتن، یه روز بدنشو تیرباران کردن، مزد حسن را به تو پرداختم، اسب به گلگون بدنت ساختن. این دوتا مثل میدان، زنها از خیمه بیرون اومدن دارن تماشا میکنن، مادرشم کربلا بوده داره این صحنه رو تماشا میکنه، دشمنم داره تماشا میکنه. حمید میگه من برام جای سوال بود، آیا مثل علی اکبر امام حسین جوونا رو صدا میزنه؟ اما یه وقت میگه دیدم خم شد، خم شد، دوتا دستاشو برد زیر بدن قاسم، هر طرف بدن رو میگیره، یه طرف رو زمین میمانه. میدونید چه کرد جوان دارا؟ وضع از صدره و علا صدره، یعنی سینه قاسم و چسبان به سینه خود.